بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه که شام جمعه و شبهای شنبه و همچنین روز شنبه هم تکرار برنامه رو میدید. آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت فرج تقدیم حضور شما میشه و میزبانی میکنیم از استاد عزیزمون کارشناس گرانقدر جناب آقای دکتر جباری در این برنامه. انشاءالله سوالات تاریخی شما رو خدمت استاد عرضه میکنیم و استاد پاسخ انشاءالله خواهند داد. استاد سلام، وقت شما بخیر، قبول باشه عزاداریاتون در این
برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه. آرزوی قبولی عزاداری ها و اعمال و طاعات دارم. وارد ماه سفر شدیم، انشاءالله که خداوند متعال این ماه رو ماه پربرکتی قرار بدهد برای همه عزاداران نبی عبدالله سلام الله علیه، به برکت تقرب به ساحت مقدس نبی عبدالله سلام الله علیه و خاندان اون حضرت که در روزهای بسیار سختی الان به سر می برده اند در ماه سفر، یعنی ایام اسارت. انشاءالله که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم.
انشاءالله که توفیق داشته باشیم به زیارت اربعین بریم، یا نشد از راه دور زیارت اربعین رو بخونیم. انشاءالله تحت عنایت آقا امام عصر باشیم و بتونیم شریک غم ایشون باشیم
انشاءالله
در عزاداری جد و بزرگوارشون و اسادان متعال خواست داریم در این ساعت دقایق که هرچه سریعتر انشاءالله تعجیل فرج صورت بگیره و انشاءالله که انتقام این خون شهدای کربلا، حضرت علی اصغر حسین، حضرت عبدالله حسین، اصحاب ایشون گرفته بشه و حق به حقدار برسه انشاءالله. خب استاد اشاره فرمودید دیگه، ماه سفر هست و ماهیست که اینجا دیگه اوج، یعنی ما رو یاد اون صحنه‌های سختی میره از اسرا که وارد شام میشن و این مسیر بالاخره مسیر سخت با اون همه مسائل باید طی بشه. سوال شده که این مسیری که از کربلا به دمشق رفتن کدام مسیر هست؟ بالاخره مسیر متعدد هست، برای اون بفرمایید چه مسیر، کدام مسیر انتخاب شده برای اون؟
بله سوال خوبی است و در واقع بی ارتباط با بحث اربعین هم نیست، چون درباره اربعین این شبه همیشه مطرح بوده در بین بزرگان علمای ما، مرحوم مثلا حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل، مرحوم شهید قاضی صاحب هم کتاب اربعین و امثال این بزرگان، برخلاف درباره این که از گذشته تر باز، یعنی از دوره مرحوم ابن طاووس، ایشون هم باز دیدگاه هایی داره درباره این که اسرای کربلا در اربعین اول آیا به کربلا رسیدن یا خیر. این مدار بخش مهمش جدای از بحث روایات مربوط میشه به تشخیص اون مسیری که از شام به کربلا برگشتن یا هم بالعکس از کوفه به سمت شام به اسارت برده شدن. این مدار بحث مربوط به اون میشه که چه مسیری مگر وجود داشته و چه مدار طول داشته این مسیر، آیا قابل تصور در ظرف مثلا 10 روز یا کمتر و بیشتر این مسیر طی بشه. دیدگاه های موافق و مخالف وجود داشته. حالا چون فعلا بحث در رفت اسرا هست به شام و مثل امروزی که اول سفر هست طبق روایات تاریخی روز رسیدن به دمشق هست، باز خدمت بینندگان عزیز هم عرض میکنم که درباره این که عرشبت که اسرا روز اول سفر به دمشق رسیدند دلیل نداریم، اما دلیل داریم که سرهای شهدا رو اول سفر وارد دمشق کردند و چون طبق روایات با سرها به همراه عرشبت که اسرا وارد شده، طبیعتا نتیجه گرفته میشه اسرا هم همراه سرها در اول سفر وارد دمشق شدند. و درباره خروج از کوفه، خب یک دست نقل ها حکایت از این دارد که سرها رو زودتر فرستادن به خاطر اینکه ابن زیاد ارشاد که میخواست زودتر این بشارت رو به یزید برسانه، بشارت پیروزی رو، و نشانه پیروزی هم حمل سرها بود و اینکه سرها رو نشون بده با عنوان یک سند. و اما از اون طرف اسرا رو هم فرستادن از کنار هم نهادن این نقلی که اشاره کردم که سرها و شهدا با هم وارد دمشق شدن نشون میده که هرچند سرها رو زودتر از کوفه خارج کردن اما در مسیر گویا به هم پیوسته اند و با هم وارد دمشق شدن. اینجا دیگه تاریخ مدار ساکت هست که چگونه در کجا در کدام منزل. این یک نکته. و ضمن این که منازل حرکت دادن اسرا از ارشد که کوفه تا شام یه مقدار مبهم هست، یعنی در متون کهن خیلی دربارش دقیق سخن گفته نشده. آنسان که درباره منازل مکه تا کربلا دقیق سخن گفته شده، تعداد منازل، اتفاقاتی که در منازل افتاد اونجا خیلی خوب در متون تاریخی گزارش شده، اما بحث حرکت اسرا منازلش خیلی دقیق مشخص نشده. و در برخی از متون متأخرتر مثلا در کتاب کامل بهایی، الکامل فی السقیفه، از به اصطلاح بهاءالدین، یعنی از به اصطلاح طبری هست که ایشون کتاب رو برای بهاءالدین محمد از وزرای هلاکو خان نوشت و به کامل بهایی معروف شد، از منابع قرن هفتم هست. خب ارشاد که اطلاعاتی درش هست، اونجا منازلی رو ذکر کرده که نشونگر عدم دقت هست، چون مثلا از بعلبک و اینها یاد میکنه که اصلا در مسیر نیست و یک بخشی از مثلا شام قرار داره که طبیعتا در مسیر نبوده، از نشون میده که دقت. یا از مثلا منزل به نام مرزین یاد میکنه که اصلا در سمت شام نیست، در سمت شرقه، از مناطق شرقی است. و لذا این هر شود که گزارش ها خیلی نشون میده که دقیق نیست. حالا من در ادامه عرایزم اشاره میکنم به این که سه مسیر قابل تصور هست اگر کسی بخواد از کوفه به شام بره یا از شام برگرده به کوفه به کربلا. سه مسیر قابل تصوره. یک مسیر اصطلاح هم میگه مسیر سلطانی که از سمت غرب دجله، مسیری است که از سمت غرب دجله میره به سمت شمال و ارشاد که برمیگرده به سمت شام. شهرهایی رو ارشاد که در این مسیر سلطانی ارشاد که ذکر کردن که تکریت و موصل و لبا و ارشاد که کهیل و تل عفر و نصیبین و حران و معرت و نعمان امثال اینها تا میاد به منطقه حمات و حمص و دمشق و دوم مسیر. این مسیر مسیری آباد هست، در حاشیه دجله هم پیش می‌رفته به سمت شمال، اما مشکلش طولانی تر بودن هست و متداول نبودن برای عبور و مرور. تو یعنی حدود 1500 کیلومتر راه هست از هر شاید که کوفه تا دمشق. این مسیر مسیر طولانی و متداول نبوده. متداول نبوده چه جهت؟ از این جهت که یک مسیر دیگری نزدیکتر در حاشیه فرات وجود داره و طبیعتاً هم کسی اگر بخواد هر شاید که از کوفه بره به سمت شام دیگه نمیاد بره به سمت دجله. عزیزان بیننده در ترسیم دجله و فرات حتما معرف نظر شریفتون هست که دجله و فرات دو رود بزرگی هستن که طولانی از سمت شمال عراق از ترکیه و اون مناطق شمالی اون سرچشمه میگیرن و بعد از اینکه داخل عراق میشن از همین مدار فاصله میگیرن، در جنوب عراق به هم میپیوندن شط العرب رو و بعدش هم اربن رود که مرز میان عراق و ایران هست و بعدش هم به خلیج فارس میریزه. خب این قسمتی که از هم فاصله میگیره اصطلاحا جزیره میگفتن، ولی زاب کسانی که به لقب جزری معروف هستن در تاریخ از علما و اینها منصوب به این منطقه هستند، مثل ابن نصیر جزری امثال اینها. و خب رود فرات هست، رود فرات در سمت غربی رود دجله، دجله در سمت شرق عراق قرار داره و فرات در سمت غربی اون قرار داره و طبیعتاً چون فرات از کوفه میگذره لذا اگر از کوفه کسی بخواد بره به سمت شام طبیعتاً از همین راهی که عرض میکنم، یعنی از حاشیه فرات میره به سمت شمال عراق و از راه‌هایی شهرهایی عبور میکنه که اینها به هر حال شهرهای حاشیه فرات هستند و میره در به اصطلاح نزدیک دمشق و قبل از دمشق وارد سوار سوریه که میشه مشترک میشه با اون راه سلطانی، در چند شهر با راه سلطانی با هم مشترکه، شهرهای اسم که حمص و حمات و شهر بعدش هم دمشق و این قسمت با هم و همطور حلب و قنسرین و اینها، اینا با هم مشترکه با اون راه سلطانی. پس تا اینجا دو راه ترسیم شد، راه ارشاد که سلطانی و راه متداولی که عرض شد، و اتفاقا راه متداول همون راهی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کوفه به قصد جنگ صفین به سمت شام حرکت کردن و در منطقه صفین خب درگیر با معاویه شدن و همین رود فرات رو معاویه مسیرش رو بسته بود بر اصحاب امیرالمؤمنین که حضرت با رشادت مالک و امام حسین اینها باز کردن آب فرات رو. و معاویه هم وقتی که به اصطلاح بعد از شهادت امیرالمؤمنین به قصد جنگ با امام حسن وارد عراق شد، از همین مسیر وارد شد برای اینکه به مسکن برسه در داخل عراق. منظور راه متداول و معروفی بوده. راه سوم که قطعا به اصطلاح منتفی هست و نمیشه گفت اسرا را از اونجا بردن یا برگرداندن، مسیر بادیه هست، مسیر بیابان هست، بادیه تا شام که کوتاه‌ترین مسیر مستقیم شما از کوفه حرکت کنی میرسی به دمشق، به سمت شرق که حرکت بکنی یا شمال شرقی به دمشق میرسی، منتها از بیابان عبور میکنه بدون آب و غذا و شهر و امثال اینها، در حالی که طبق روایات تاریخی و هم طبق یکی از شواهد خود کلمات حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید که اون جمله معروف حضرت زینب که به یزید خطاب کرد امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حرائرک و از بکنم که اماعک، این عدالت ای یزید که اهل خودت رو، کنیزان خودت رو، خانواده خودت رو پشت پرده نگه داری، و سوق که بنات رسول الله صلی الله علیه و آله سبا، یا در حالی که دختران پیامبر رو به عنوان اسیر قد هتکت به اصطلاح سطورهن و عبدیت وجوههن تحت و بهن الاعدا، در حالی که اینها رو با این وضعیت در مرحال شتران بی جهاز سوار کردی در معرض دید مردم که دشمنان من بلدن الى بلد، این تعبیر من بلدن الى بلد از شهری به شهر دیگر می بردن، نشانگر این است که پس اسرار از شهری به شهر دیگر آورده اند، نه از بیابانی که هیچ در حال خبری درش نیست. و ارشاد که یستشرفهن اهل المناقل، یعنی مسافران منازل اونها رو ببینن، پس پیداست که از منزلگاه ها رد کردن. مسئله تشنگی در مسیر شام مطرح نبوده و الا اگر از بادی عبور داده بودن این مسئله تشنگی با اون یک سخن اینجا مطرح میشد در کلمات حضرت زینب سلام الله علیها. پس این منتفیست، این مسیر بادی منتفی اون دو مسیر، و از اون دو مسیر مسیر دوم که عرض کردم در حاشیه فرات هست، از اون مسیر بردن به عرشبت که شام، وارد شام شدن. بازگشت رو هم درباره بازگشت و اطلاعات مربوط به مسیر بازگشت خیلی کمتر هست از مسیر رفت. در مسیر رفت حداقل دو منابع مثل کامل بهائی و منابع متأخرتر
چیزی بالاخره نوشتن،
چیزی که آوردن مثلا توی اون حال کتاب اسرار شهادت دربندی، بعد قمقام زخار مرحوم فرهاد میزا، مثلا اینها چیزایی آمده با توجه به همون که در کامل بهائی آمده. اما درباره بازگشت هیچ اطلاعی نیست که اینها از چه مسیر چه شهرهای برگشتن، اما طبیعتا حد زده میشه از این سه مسیر همین مسیر وسط که مشهد که حاشیه فرات باشه برگردانده شده اند.
حالا خدا امینا اگر خود دقت کنیم در اینها خب شاید نتایج دیگه هم آدمی وسط به دست بیاره خارج از این موضوع، یعنی بالاخره شاید یه شرط خاصی بوده تو برگشت، حالا اونم شکستی که یزید خورده تو مجلس، حالا شاید بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز. استاد یه سوالی اومده در خصوص این که بالاخره توراه معجزاتی رخ داده. یه سر معجزات خب طبیعی از حضرت عبدالله حسین عنوان امام معصوم و خون خدا خب خیلی راحت قابل درکه. یه سری مسائل بعضی وقت ما می‌بینیم اینا خیلی جالبه. من خودم حالا تو بحث مسیحیت و راهبا و اون دیرهایی که تو اون راه بودن، خب مطالعه زیاد داشتم، زیاد چنیدیم، زیاد گفتگو کردیم، همواره برای خود من خیلی جالب بوده. چه از همون زمانی که با هرادم اون پیامبر اون گونه عکس العمل نشون داد که معروف تو تاریخ، چه این قضیه دیری که در راه بوده و راهبی که اصرار داره که سر مبارک از حضرت پیش خودش باشه. حالا نمیدونم فقط همین یه دونه گزارش هست یا گزارش‌های دیگه در این خصوص خواستن برام بفرمایید که این قضیه راهب و این قضیه این مسیحیانی که بالاخره این گونه شیفته عبدالله الحسین بودن و امروز هم هستن، این چگونه است؟ گزارش‌های تاریخی قابل تایید هست نیست؟
از اون کلام که اصلا یک بخشی از مباحث مربوط به حادثه کربلا هم بحث خوارق عاداته که اینها رخ داده. منتها خوارق عادات قبلا هم عرض کردن تو برنامه هفته قبل شاید که در خود حادثه کربلا بنابر این نبوده که از خرق عادت حضرت استفاده کنه. والله خب مثلا اون سوال یا شبهه‌ای که یکی از همین شبکه‌های دین ستیز اون دم کارشناس نماش مطرح میکرد که شما شیعیان مگر نمیگید که حسین ابن علی سلام الله علیه اهل مثلا کرامت و معجزه و امام بوده و اینها؟ خب دعای میکرد باران میمد در کربلا و رفع مشکل آب میشد. توجه ندارن کسا. خب بنابر این نبوده که از طریق خرق عادت کارا پیش بره و طبق روال عادی. اما بعد از شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه برای نشان دادن عظمت مصیبت رخدادهای شگفتی اتفاق افتاده. بخشش در خود شاید که کربلا مثل کسوف اینها گزارشش آمده در همون عصر عاشورا، اینکه در اون شب یافت شدن خون بعد از شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه، در بخصوص شام گزارش داریم که زیر سنگ ها برمیداشن خون تازه جوشیدن میگرفت. و چیزی که این خلق عادت و معجزه که همون ادامه دارد، همین الان هم تربت خالص ابی عبدالله در شب عاشورا و روز عاشورا خون تازه ازش میجوشه و رنگین میشه. این دیگه قابل انکار نیست. مکان شما کافیه به فضای مجازی مراجعه بکنید، خلاص گزارش ها، تصاویر، فیلم ها از قصه وجود داره و اولیاء خدا هم خب کم ندیدن از این صحنه ها. به هر حال این بوده. و اینکه تعبیر نوحه و گریه جنیان در حدی که بعضی این رو شنیده اند، نوحه جنیان رو که توضیح بیشتر عرض میکنم، تعدادی از این خوارق عادات همطور در باره حادثه کربلا، این که تبدیل شدن اون سکه هایی که اینها غارت کردند از حرم ابی عبدالله سلام الله علیه، اموالی که غارت کردند تبدیل شد به چیز دیگر. مثلا سکه ها به سفال تبدیل شد، رفتن استفاده کردن که سفال شده. یا اون شطوری که غارت کردند از حرم حسینی بردن نهر کردند، گوشتش به تلخ شد، به خونی تبدیل شد. یا مثلا رفتن سر چشمه هاشون آب بردارن، چشمه رو خونین یافتن. از این جور گزارش ها که حالا من در این کتابی که مقابلم هست جلد دوم تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام بخشی هست به عنوان رخدادهای شگفت، پیامدهای تکمینی حادثه کربلا، رخدادهای شگفت رو به این اسمت ها پرداخته شده. اما بخشی از این حوادث همونطور که شما فهمیدید مربوط به مسیر هست. در مسیر دو سه گونه از این رخدادها شگفتن. یکیش هم مسئله دیر راهب هست. قصه دیر راهب در چندین منبع نقل شده و لذا فارغ از عرض کنم که کیفیتش که گاهی متفاوت نقل شده، اما گویا اصلش قابل انکار نیست. در منابع مختلف این آمده، از جمله مرحوم قطب الدین راوندی در الخرائج و الجرائح که از دان بیننده با نام این کتاب حتما آشنا هستی، در این برنامه مکرر اسم بردیم، از علمای قرن ششم ما بوده، قبلش هم در همین صحنه بزرگ حضرت معصومه سلام الله علیها است به مورد زیارت و کتاب رو به قصد تدوین معجزات معصومان اعم از پیامبر و دیگر ائمه نوشته. الخرائج و الجرائح در اونجا جلد 2 صفحه 578 به بعد این رو نقل کرده. از علمای اهل سنت ابن حبان در کتاب الثقات خودش جلد دو صفحه 312 اشاره میکنه مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب آورده، باز از علمای اهل سنت سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 264 این رو آورده. خوارزمی هر شود که نقل میکنه در مقتل خود جلد دو صفحه 102، بالاخره مشهوره در میان علمای شیعه و اهل سنت این جریان دیر راهب. من اجمالش عرض میکنم چون تفصیلش بود
تون میکشه. یه مورد بوده یا چند مورد بوده این؟
این یک مورده، منتها اشارت که مثلا خوارزمی درباره یک یهودی نقل میکنه. این درباره مسیحی نقل میکنه. حالا
ممکن هست بتونه بگیم متعدد،
ممکن متعدد بوده باشه.
چون زارن تو این مسیر که ما بودیم همین نزدیک خود شهر کربلا باز یک قسمتی هست، نمیدونم اسم دقیقش ناقوسی هست یا همچین اسمی من. که مسیحی ها اونجا ساکنن زانه از قبل از اسلام اصلا اونجا ساکن بودن خاطر اون وعده هایی که در کتاباشون اومده
من.
خیلی از این مسائل تو تاریخ ذکر شده حتی من.
بعید نیست اتفاق افتاده باشه، اما بالاخره اونچه که مشهور هست این یک راه
بالاخره یک رخدادی که هست دیگه، یقینیه دیگه.
بله این رو حالا اونچه که در الخراج و الجرایح آمده ایشون از سلیمان ابن مهران اعمش نقل میکند، میگه من در موسم حج مشغول طواف بودم، یک مرد رو دیدم که دعا میکرد، این چنین میگفت خدای من رو ببخش، هرچند میدانم که نخواهی بخشید. میگه من خیلی تعجب کردم، از این سخن رفتم نزدیکش و گفتم که تو در حرم خدا حرم پیامبر هستی و این ایام ایام هم ایام حج است و اینها در ماهی بزرگ، از آمرزش الهی چرا ناامیدی؟ گفت گناه هم خیلی بزرگی. گفتم بزرگتر از کوه تهام؟ گفت بله. گفتم با کوههای ثابت و استوار برابری میکنند؟ گفت آری. اگر میخوای بگم؟ گفتم بگو. گفت بیا از حرم بیرون بریم. رفتیم بیرون و گفت که من یکی از افراد حاضر در سپاه عمر سعد ملعون بودم. وقتی که امام حسین سلام الله علیه کشته شد ما رو همراه جمعی ارشاد که فرستاد از کوفه به سمت دمشق به شام که سر مطهر حسین رو منتقل کنم، نقل از حاملان رأس شریف بوده. در مسیر شام در دیر مسیحیان فرود آمدیم که حالا دیر رو مرحوم ابن شهرآشوب در منزل قنسرین یاد میکنه، ذکر شهرش رو ایشون کرده، حالا در اینجا نیامده. میگه سر بر روی نیزه بود و نگهبان ها همراهش بودن. وقتی که غذا رو آماده کردیم و آوردیم مشغول خوردن شدیم، یه وقت فقط یک دستی رو دیدیم که روی دیوار دیر داره این شعر رو می نویسه که اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. آیا واقعا امتی که مثل حسینی رو به شهادت رسوندن امیدوارن که روز قیامت مشمول شفاعت جدش بشون؟ خب دست دیدیم که روی دیوار داره این رو می نویسه. خیلی برای ما از باب تعجب بود، برخی برخواستن که اون دست رو بگیرن ولی ناپدید شد. میگه برگشتیم سر سفره غذا، دوباره اون دست برگشت سر جاش و شروع کرد نوشتن که فلا والله لیس لهم شفیعان و هم یوم القیامت فل عذابی، قسم به خدا اینها مشمول شفاعت پیامبر نخواهند شد و در قیامت در عذاب خواهند بود. میگه دوباره بلند شدن برن اون دست رو بگیرن، ناپدید شد و برگشتن سر غذا، باز برای بار سوم پیدا شد و این بیت نوشت وقد قتل الحسین به حکم جورن و خالف حکمهم حکم الکتاب. حسین رو با یک حکم جائرانه و ظالمانه ای کشتن، حکمی که مخالف حکم کتاب بود. میگه اینها رو که دیدیم میگه من از غذا خوردن دست کشیدم و دیگه اشتها نداشتم و یک راهبی درون دیر نظارگر این صحنه بود و دید که از اون سر نوری میتابه به سمت بالا و از شمال که نزا اومد و فهمید که این قصه عادی نیست. اومد سراغ نگهبانو گفت که شما از کجا اومدید؟ گفتن از عراق اومدیم، ما با حسین جنگیدیم. پرسید حسین پسر فاطمه پسر پیامبرتان پسر عموزاده پیامبرتان؟ گفتن بله. گفت مرگتان باد، به خدا اگر عیسی ابن مریم پسری داشت او را بر چشمهای من می نهادیم، ولی اینک از شما خواسته ای دارم. گفتن چیه؟ گفت به سر کرده خود بگید من 10,000 دینار. حالا تو این عدد هم یک اختلافی از شاید بود، کمتر بود به هر حال در استنساخ، بالاخره
پولی که بوده
پول زیادی دارم، به ارث می رسیده، دینارهایی دارم که از پدرانم به ارث بردم، میخوام اون رو از من بگیرید و این سر رو تا هنگامی که کوچ میکنه در اختیار من بگذارید و هنگام رفتن شما من اون سر رو بر میگردونم. میگه جدیان رو به سر اون فرماندهمون گفتیم و اون گفت پولها رو بگیرید و تا وقت رفتن سر رو به او بسپارید. حالا این فرمانده رو در این گزارش الخرائج عمر سعد نقل کرده که بی‌دقتیه، چون عمر سعد قطعا در این سفر نبوده، در همون کوفه ماند. این ناشد برحال
لشکر شاید منصوب بر اون بوده یا هر چیزی،
نه سرهایی که می بردن خب اون متولیان هم به اصطلاح بردن سر کسان دیگری، زهر ابن قیس گفته شده، محفظ مسعلب گاهی شمر گفته شده، بالاخره عمر سعد قطعا نبوده. تو این گزارش نبوده، تو نقلای دیگر اسم عمر سعد نیست، لذا اینا رو کنار هم باید بگذاریم و تکلیف میکنیم. به هر حال او گفت نداره پولها رو بگیرید و تا وقت رفتن سر رو به او بسپارید. رفتن پیش راهب و پولها رو آورد و دو کیسه پول آورد و اون به هر حال فرمانده اون گروه گفت که اینها رو بررسی کنید که واقعا پول تقلبی نباشه و اینها، و سر رو دادن. راهب سر رو گرفت و شست و تمیز کرد و با مشک و کافور خوشبو کرد و در پارچه حریر گذاشت و در دامان خود نهاد و پیوسته گریه می کرد و اشک می ریخت تا اینکه صداش کردن سر رو از او طلبیدن. خطاب به این فرمانده گفت که خطاب به سر گفت که ای سر، من جز خودم بر کسی سلطه ندارم، فردای قیامت نزد جدت محمد صلی الله علیه و آله گواهی بده که من شهادت میدهم که جز خدا یکتا معبودی نیست و محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست. من به دست تو مسلمان شدم و غلام تو هستم. این برکت ابی عبدالله، حتی یک سر متحرش هم همچنان اون بعد ارشاد و هدایت گرش رو داره. بعد به این نگهبانو گفت که من میخوام با فرماندهتون حرف بزنم و سر رو بدم. اومد نزد اون فرمانده و گفت که تو رو به خدا قسم به حق محمد صلی الله علیه و آله سوگند میدم که دیگه با این سر این گونه رفتار نکنی، اینکه بر نیزه کنید و اینها، و این سر رو از صندوق بیرون نیاور، بی احترامی نکن به این سر. او هم به ظاهر چنین وعده داد و راهب سر رو پس داد و از دیر خارج شد و زد به کوه، رفت به کوه و به عبادت خدا پرداخت. این فرمانده هم سر رو گرفت و ولی مثل گذشته با همون سر رفتارش رو ادامه داد و بی اعتنایی میکردن، بی حرمتی میکردن. رو میگه نزدیک دمشق که رسیدند، این فرمانده به همراهانش گفت که فرود بیاد و این کیسه پول رو بیارید. و کیسه رو آوردن، نگاه کرد، دید که به اصطلاح تبدیل به سفال شده. این
همین یایی که چک کرده بودن به اصطلاح قبلش هم بین قلابی نباشه،
به سفال تبدیل شده و روی یک طرفش نوشته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، روی طرف دیگه شم نوشته و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. که میگه این فرمانده گفت انا لله و انا الیه راجعون، دنیا و آخرت رو باختم. و بعد به غلامش گفت که این رو در آب، در نهر آب بریز. و بعد وارد دمشق شد و سر مطهر رو پیش یزید ملعون برد و تحویل یزید داد. این گزارش الخرائج هست و منابع دیگری که هر شد که اشاره کردم. این یک گزارش هست درباره خوارق عادات. و گزارش دیگر بحث قرآن خواندن سر مطهر هست.
تا اینجا پس اون بحث دیر و راه برین ها قابل تایید بود و گزارش
از کردم که برحال اشتهارش در میان منابع سنی و شیعه
ما معجزات دیگر هم اشاره فرمودید.
بحث قرآن خواندن، که این قرآن خواندن سر مطهر ابی عبدالله هم در کوفه نقل شده، هم در مسیر نقل شده، هم در شام نقل شده، در دمشق هم نقل شده. در کوفه که خب از جریان زید ابن ارقم نقل میکنه، من در غرفه ای بودم در کوفه، دیدم خب ابن زیاد ملعون دستور داد که روزه ارشاد که 13 هم سرهای مطهر در کوفه بچرخانه. میگه وقتی دیدم سر مطهر ابی عبدالله داره عبور میکنه و این هم آیه شریفه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا رو قرائت میکنه. گزارش در کوفه داریم. در مسیر گزارشی رو طبری امامی صاحب دلائل الامامه نقل کرده در صفحه 78 و ارشاد که و در نوادر المعجزات هم باز اونجا همیشون نقل کرده صفحه 110. به نقل از فردی به نام حارث ابن وکیده، او میگه که من از حاملان سر حسین سلام الله علیه بودم که شنیدم سر سوره کهف رو میخواند. در خود شک کردم که من صدای ابی عبدالله سلام الله علیه رو دارم میشنوم. به من گفت ای پسر وکیده، آیا دانستی که همه ما ائمه زنده ایم و نزد پروردگارمان روزی میخوریم؟ میگه با خودم اندیشیدم که سر رو سرقت کنم. فرمود ای پسر وکیده، این کار برای تو ممکن نیست، گناه ریختن خونم نزد خدا بزرگتر از حمل سرم هست. رهایشان کن زمانی که قلها و زنجیرها در گردنهایشان باشد و بر رو به سوی جهنم کشیده شوند، اون زمان خواهند دانست. یعنی هر شاید که در اینجا هم گزارش خواندن اون آیات سوره کهف هست و هم تکلم سر با این حارث ابن وکیده، و از جمله در خود دمشق هم باز قرائت این آیات سوره کهف در گزارش وجود داره. در سه جا، هم در کوفه هم در دمشق، این حجت الهی حجت رو تمام کرد دیگه بر مردمان کوفه و این حاملان سر و بر مردمان شام با این برها معجزه‌ای که از سر حضرت دیدن. و سوم شنیدن صدای جنیان هست که در روایات آمده، که چندین روایت داریم، حتی مرحوم ابن قولوه صاحب کامل زیارت باب خاصی با عنوان نوح الجن علی الحسین در کامل زیارت با این عنوان باز کرده. هر شود که حالا من بعض از روایاتش رو اشاره می کنم. باب 24 کامل زیارت صفحه 160 چاپ نجف، هر شود که این هست: من هم در مسیر ارشاد که شام این گزارش شده و هم در غیر اون مسیر این نقل شده. از جمله ام سلمه، من مجموع گزارشاش اشاره میکنم، ام سلمه همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، این بانوی بزرگوار که ما معتقدیم بعد از جناب خدیجه برجسته ترین همسران پیامبر هست و در جریان کربلا هم از طریق پیامبر قرار گرفت، اون خاک کربلا رو پیامبر اکرم خودشون دادن به ام سلمه، فرمودن این رو در این قاروره در شیشه دادن به ام سلمه، فرمودن هرگاه خون تازه از این جوشیدن گرفت بدن که حسین هم به شهادت رسیده. لذا اولین کسی که در مدینه مطلع شد از شهادت ابی عبدالله اسرارش رو همین ام سلمه بود. این میگه که روزی به خادمش برگشت گفت گویا فرزندم حسین کشته شده، زیرا از زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به این سو دیگر صدای گریه و نوحه جنیان را نشنیده بودم جز دیشب که شنیدم میگفتند ای دیده من با جدیت گریه کن. ترجمه اون اشعار الا یا عین جودی لی به جهدن و من یبکی علی الشهداء بعدی علی رحتن تقودهم المنایا الی متجبرن من نسل عبدن، ای دیده من با جدیت گریه کن و پس از من چه کسی بر شهدا خواهد گریست، بر گروهی که مرگ آنان را در زمان حکومت زورگویی از نسل بردگان حرکت می دهد. این یه گزارشه که در همین کامل زیارات باب 29 آمده، در شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 3 آمده. ابن عبد الدنیا از علمای اهل سنت در کتاب الهواتف آورده صفحه 87، بالاخره در چندین منبع شیعه امامی کامل زیارات، شیعه از اسماعیلی شرح الاخبار و منبع اهل سنت ابن عبد الدنیا هر سه این رو نقل کردن درباره ام سلمه. همطور که عرض شد ابن قولوه در کامل زیارات بابی با عنوان نوح الجن علی الحسین مشتمل بر 10 روایت اونجا آورده که این روایت که ذکر شد یکی از اون روایات، یه روایت دیگه هست که از ابو جناب کلبی نقل میکنه، میگه به کربلا رفتم و به یکی از اشراف آنجا گفتم شنیدم که شما صدای نوح جنیان را میشنوید، گفت در اینجا کسی نیست که صدای آنان را نشنیده باشد. پرسیدم چه شنیده ای؟ گفت شنیدم که میگفتن که مسح الرسول جبینه فلهو بریق فی الخدود ابواه من علیا قریشن و جده خیر الجدودی، گونه هایش می درخشید چون رسول خدا بر پیشانیش دست کشیده از پدر و مادرش از بزرگان قریشن و نیای او بهترین نیاکان است. این رو تاریخ الاسلام ذهبی از میکنم که نقل میکند، غیر از کامل زیارت از متن اهل سنت هم اون رو نقل میکنه که به هر حال اشعاری رو اینطوری میشنیدن در نقاط مثل کربلا غیر کربلا، اما صاحب صوت رو نمیدیدن که خب حمله بر جنی ها میشد. مرحوم ابن قولوی باز نقل میکند که یکی از اهالی بیت المقدس شبانگاه پس از شهادت امام حسین علیه السلام اونجا شنید که میگه مردم آنجا ندای هاتفی غیبی رو میشنیدن که این اشعار میخوند. اشعار همون اشعاری است که در دیر راهب و روی دیوار نوشته شد. اتر رو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی معاذ الله لا نلتم یقینا شفاعت احمدن و ابی ترابی قتلتم خیر من رکب المطایا و خیر شیب ترن و شبابی. اون بیت اولش شبیه دو بیت بعدش رو داره متفاوته. بعد که به هر حال چندین روایت راجع به نوحه جنیان در ارشاد که حادثه کربلا نقل شده که خب این هم
حتی ما داریم که میخواستن به حضرت کمک کنن دیگه، فهم که شما فرمودید که قرار نبوده که به طریق غیر معمولی این حادثه رخ بده. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از این مطالبی که فرمودید.
اینو برای تکمیلش از اعمال شیخ صدوق عرض بکنم در مجلس سیه
که
بله میگه که گروهی که سر امام رو تا شام همراهی میکردن گفتن که شبها تا صبح نوحه جنیان رو بر حسین میشنیدن. این هم مرحوم صدوق نقل میکنه، هم ابن فتار نیشابوری که مربوط به مسیر شام هست این نقل مرحوم صدوق. یعنی به هر حال بود نوحه جنیان رو هم در مدینه ام سلمه شنیده، هم در کربلا
بوده و هم در شام
هم در مسیر. بله
خیلی متشکرم. بله دیگه در زیارت عاشورا هم میخونیم دیگه.
بله
مصیبتی است که هم برای اهل آسمان هم برای اهل زمین.
بله
بر همه این مصیبت سخت بوده و رضیه بوده به هر حال. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. بریم میان برنامه ببینیم حال هوای عوض کنیم و برگردیم خدمت شما باشیم. بیشتر در خدمت شما باشیم. 3015 1515 سامانه پیامکی ما و شما از این طرف نید پیامک ها سوال نکته نظر هر چی دارید برای ما ارسال کنید. تماس تلفنی هم که امکان برقراریش هست و جناب دکتر جباری حضور دارن، انشاءالله پاسخگوی سوالات شما هم خواهند بود. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل الاسم تا به اینجا که به درد تو نخوردم آگو، تا به اینجا که به درد تو نخوردم آقا، هیچ وقت از ته دل قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم من، اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم من، اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم به خدا محتاجم من، اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
بله بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه آینه تاریخ. خب استاد قبل از این برنامه اشاره داشتیم به بحث شعر اسرا و مسیر اونها و اتفاقاتی که افتاده. شما در جلسه قبل اشاره داشتید به بحث مجلس ابن زیاد و اتفاقی که اونجا افتاده. سوال شد آیا در مجلس یزید هم معترضینی بودن یا نه؟
بله، عرض شد که اون وضعیت فجیعی که سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام به اون شکل وارد مجلس شد و یک گزارش خیلی ناراحت کننده ای در روایت امام رضا سلام الله علیه داریم که یزید ملعون سر مطهر رو که برش وارد کردن در یک ظرفی تشتی چیزی قرار داده بود و مشغول صرف قضا بود، اون سینی قضا یا اون میز قضا رو روی سر قرار داده بود و مشغول خوردن قضا بود و ارشاد که فقاع یا همون آب جو مصرف میکرد و نوازوال اضافه اون رو میریخت داخل اون به اصطلاح تشتی که سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام در اون تشت قرار داشت و خب این صحنه رقتباری بود. بعد اسرا رو وارد مجلس یزید کردن، خب اینا بعضا دیده بودن که میدیدن و هر حال کسانی که اونجا بودن چند اونایی که از بنی امیه حالا عرض خواهم کرده اعتراض کردن، چه کسانی که از پیروان دیگر ادیان مثل یک مسیحی یک عالم یهودی که در اونجا بودن، اینها به هر حال موجب میشه که اعتراض میکنن نسبت به این گستاخی یزید نسبت به سر مطهر. عجیبه، یکی از کسانی که به این صحنه اعتراض کرده یحیی بن حکم هست، برادر مروان حکم با اون خباستش، پدرش حکم ابن عبدالعاص با اون خباستش، اما این یه مقدار گویا انصافی درش بوده که دارد که یحیی بن حکم نزد یزید نشسته بود و دید که یزید یک چنین رفتاری رو دارد و اشعار کفرآمیز یزید وقتی که شنید نسبت به اصل اسلام و لیت اشیاخی به بدر شهدو و اینکه فهمیدن اصلا به اصل اسلام معتقد نیست و چنین جسارتی به سر مطهر کرد، یحیی گفت که در قالب شعری گفت که لهامون به ادنا تف ادنا قرابتن من ابن زیاد العبد ذلحسب الرزلی، ترجمهش اینه سری که کنار تف جدا شد در خیشاوندی به تو نزدیکتر است از پسر زیاد. حداقل پسر زیاد که قرشی نبود، این سر حسینی است که نواده پیامبری است که از بنی هاشمه که از قریشه که توی بنی امیه هم از قریشی، آن برده ای که از نژاد پست است، منظورش عبیدالله ابن زیاد، نسل امیه به شماره ریگ هاست اما دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله دودمانی ندارد زیرا پسر او کشته شد. دو بیت شعر میگه، مضمونش این بود، اعتراض به یزید میکنه که تو به هر حال ابن زیادی که رفتی ندارد اصلا به قریش و اینها اینو مأمور کرد چنین جنایتی بکنه در حالی که حسین به تو از جهت قرابت قبیله ای نزدیکتره. یزید در برابر این اعتراض طبق عادت همیشگیش متوسل به زور شد، میگه و زد به سینه یحیی بن حکم و اون رو وادار به سکوت کرد. این گزارش در تاریخ طبری آمده، در ارشاد شیخ مفید آمده، اعلام الورای تبریزی آمده و برخی منابع دیگر در ادامه در طبری داره، تاریخ دمشق ابن عساکر داره، الکامل ابن عسیر که میگه یحیی بن حکم یه گزارش دیگری هست، میگه یحیی بن حکم در مسجد دمشق هم این پس بیداد هم در کاخ این اعتراض کرده، در دمشق مسجد اموی هم وقتی که حاملان سرها رو دید و گزارش واقعی کربلا رو از اونها شنید با لحن تند اونها رو سرزنش کرد و گفت میان شما و پیامبر در قیامت پرده جدایی افتاد و من از این پس در هیچ کاری با شما موافقت نمی کنم. این خیلی جالب هست، یعنی از میان خود بنی امیه کسی مثل یحیی بن حکم برادر مروان برمیخیزه و اعتراض میکنه. فرد دیگری که ازش به عنوان معترض یاد کردن که با شجاعت عمل یزید رو تقبیح کرد، ابو برزه اسلمی است که این ابو برزه اصحاب پیامبر بوده صلی الله علیه و آله، در 7 جنگ از جنگ های صدر اسلام در رکاب پیامبر شرکت کرد، از جمله در جنگ خیبر، در فتح مکه، در جنگ نهروان هم همراه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و پس از تأسیس بصره در بصره ساکن میشه، در فتوحات خراسان هم حضور داشته و بالاخره تو این لحظه در کاخ یزید بوده، چون که سهل ابن سعد ساعدی رو خب عزیزان شنیدید جریان شد که اینم از اصحاب پیامبر بوده، در شام حضور داشته. چرا خود اونجا تصریح میکنه؟ میگم به زیارت بیت المقدس میرفتم که رسیدم به دمشق و تو این ایام مواجه با اون صحنه شدم. این صحابی پیامبر ابو برزه حضور داشته، اون صحنه رو که میبینه خطاب به یزید میگه وای بر تو، با چوب دستی خود به دندانهای حسین میزنی، گواهی میدهم که رسول خدا صلی الله علیه و آله دندانهای او و برادرش حسن را میبوسید و میگفت شما سرور جوانان بهشت هستید، خدا قاتلان شما را بکشد و لعنت کند و در دوزخ جای دهد که بد جایگاهیست، اما تو ای یزید در روز قیامت وارد محشر می شوی در حالی که عبیدالله ابن زیاد شفیع توست، اما حسین وارد محشر می شود در حالی که محمد صلی الله علیه شفیع اوست. میگه یزید ناراحت شد و دستور داد اون رو از مجلس بیرون کنن. اینم در متون نقل شد، از جمله فتوح ابن اعصم در انصاف الاشراف بلازر تاریخ طبری، مقتل حسین خوارزمی و لهوف ابن طاووس، چندین منبع این رو نقل کردن که خب پیداست که جریان غیر قابل انکاریست. و عرض کنم که به جز اینها کسانی از اهل کتاب در اون مجلس بودن که از جمله یک عالم یهودی رو نقل کردن،
باز اون هم اعتراض کرده،
اعتراض میکند. این در باز فتوح ابن اعصم و مقتل حسین خوارزمی آمده که یکی از علمای یهود در مجلس حضور داشت بعد از اینکه امام سجاد سلام الله علیه سخنان فرمود و در همون مجلس خطبه ای خواند و اینها، میگه تحت تأثیر اون گفتگوی خطبه قصهش در مسجد هست، اینجا سخنان رد و بدل شده بین امام سجاد و یزید و بعد از این گفتگو میگه از یزید پرسید که ای امیر مؤمنان این نوجوان کیست؟ یزید گفت که پسر صاحب این سر است، پسر ابو عبدالله شرکت. اون عالم یهودی پرسید صاحب این سر کیست؟ یزید گفت فرزند علی ابن ابی طالب. پرسید مادرش کیست؟ گفت فاطمه بنت رسول خدا صلی الله علیه و آله. عالم یهودی با تعجب گفت سبحان الله، این فرزند دختر پیامبر شماست و شما به این زودی او را کشتید، بد جانشینانی در میان ذریه او هستید. به خدا قسم اگر پیامبر ما موسی فرزندی برای ما میگذاشت گمان میکنم او را به جای خدا میپرستیدیم، اما شما دیروز پیامبرتان را از دست داده اید و امروز بر فرزند او حمله برده و او را کشته اید، بدا به حال شما امت. میگه یزید که این را شنید دستور را ضربه محکم به گلوی این عالم یهودی بزنن و این در حالی که بر میخواست گفت اگر میخواهی من رو تنبیه کنی تنبیه کن، یا اگر میخواهی بکشی بکش، یا رهایم کن، من در تورات خواندم که اگر کسی ذریه پیامبر رو بکشد همیشه مغروب است و هنگامی که بمیرد خداوند او را با آتش جهنم بریان میکند. مرحوم قطب راوندی، خب این جریان که نقل شد از فتوح ابن اعصم و مقتل خوارزمی اینها بود، در الخرائج و الجرائح با این مدار تفاوت این رو نقل کرده، میگه وقتی عالم یهودی پی برد که این سر امام حسین فرزند پیامبر هست که در تشت مقابل یزید هست، خب خدا خیرتان ندهد، وای بر تو ای یزید، بین من و داوود نبی 70 و چند نسل فاصله شده، اما وقتی یهودیان مرا میبینن در حد پرستش مرا تعظیم و تکریم میکنن، ولی شما دیروز پیامبرتان در کنارتون بوده و امروز فرزند دخترش را کشته اید. بعد رفت به سمت اون تشت، سر مطهر رو برداشت و خم شد و سر رو بوسید و خطاب به این سر مطهر گفت من شهادت میدم که خدایی جز خدا یگانه نیست و جدت و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست، و از مجلس خارج شد و یزید دستور داد او را بکشند. نقل الخرائج و الجرائح که این بحث به هر حال قتل معترضین هم در اینجا نقل شد، هم اون جریان پیرمردی که در ورودی دمشق با امام سجاد گفتگو کرده، حضرت آیات مربوط به ذبل قربا را از قرآن قرائت کرد و این شهادت داد به این که من تا به حال نشنیده بودم این رو، به هر حال معتقد به امام سجاد حقانیت این مسیر شد، اونجا هم یه گزارش آمده که یزید دستور قتل او رو داد. یعنی به محض اینکه در
جایی که اسرا وارد میشن
و اون پیرمردی که گفتگو میکنه با امام سجاد، منظور این خوف این که اون یک پارچگی و اموی شام از بین بره، و چنانکه خود پدر نحسش یعنی معاویه به یزید سفارش کرده بود که مردم شام رو از شام خیلی دور نکن، اگر سفری هم میرن فوری برشون گردون، جنگی میرن فوری برشون گردون، اخلاقشون عوض خواهد شد وقتی که با مردمان دیگر نواحی. چرا؟ چون ارشاد که نزدیک چرز کن 50 سال و چرا چند سال چرا اندی سال مردم شام تحت تبلیغات اموی بودن، از زمان ابوبکر که یزید بن ابی سفیان اونجا رفت و والی شد و بعد معاویه در زمان عمر جانشین او شد، دیگه در اختیار معاویه بود شام تا زمان یزید. ولی به محض اینکه یک روشنگری چنین پدید می آمد، عرض کنم که با شدت برخورد می شد. معترض دیگر سفیر روم هست که اون هم گزارشش در متون مختلفی آمده، اشارت که دارد که یکی از روزها سفیر قیصر روم که از اشراف و بزرگان روم بود در مجلس یزید حاضر شد و گفت ای پادشاه عرب، این سر سر کیست؟ یزید گفت تو رو با این سر چه کار؟ گفت هنگامی که نزد قیصر برگردم او درباره هر چی دیدم از من میپرسد، دوست دارم بدونم جریان این سر رو. گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالبه. مادرش رو پرسید، باز گفت فاطمه زهرا. گفت دختر کیست؟ گفت دختر رسول خدا، که این سفیر نصرانی روم هم سخنان شبیه اون عالم یهودی گفت و هیچ بعدی نداره هر دو اتفاق افتاده باشه، که این هم گفت که من از اولاد چندم داوود نبی هستم و مردم چنین احترامی به من میکنن، اما ارشاد که فاصله زیادی بین پیامبر و این جریان نیفتاده که شما دستتون به خونه فرزند پیامبر آغشته شد. و آخر مورد که عرض میکنم، هند همسر یزیده، دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز که همسر یزیده. که وقتی سخنان به اصطلاح
از بحث همینه که آیا هند همسر یزید، اون عکس العملی که معروف هست و میشنوید که مرحوم کافی هم تو نوارش اینا چند
آره من تا حالا پیرایه های بعدن بستم، من تا اون چه که در متون کهن آمده مثل تاریخ طبری و کامل ابن نصیر و مختل خارزمی، اجمالا این هست که وقتی که اون گفتگوها رو شنید بین یزید و حضرت زینب و امام سجاد و اینها، اومد بیرون از پس پرده و گفت ای امیر مؤمنان، به شوهرش یزید گفت آیا این سر حسین پسر فاطمه دختر پیامبر خداست؟ یزید گفت بله، بر پسر دختر پیامبر و نخبه قریش فغان کن و سیاه بپوش. ابن زیاد شتاب کرد و او را کش که خدا او را بکشد. که اینها نشون میده که یزید خواستی وقتی این عکس العمل ها را حتی از درون خانه خودش دید، تقصیرها را گردن ابن زیاد نده فرافکنی بکنه، چون این فضا داره بر ضد او تمام میشه. و این در واقع به اصطلاح نکته ایست که نباید ازش غافل شد. کسانی میان از یزید دیدم شبکه وهابی بعضن میگن یزید اومد اکرام کرد و تکریم کرد و چه کرد و اینا. این یزید همون یزید که اشعار کفرآمیز گفته در هم مجلس، سر مطهر رو شراب ریخته روی اون سر و چطور شد یه دفعه مؤمن کذا شد؟ پیداست که زمان سنجی کردید که این اعتراضات داره از درون هم بنی امیه هم دیگران زیاد میشه، هم خانواده خودش نظر چهره عوض
واقعا میبینی معترضین فراتر از دین و مذهب و اینا اصلا داره. یک بحث، یک حادثه، یک فاجعه انسانیه دیگه. حالا تو معارف دینی ما هم هست، این گزارش هایی که شما فرمودید، چه در اون قضیه اون راهب مسیحی، چه در قضیه ماجرای یهودی و اون پیرمردی که اشاره داشتید در ورود، و همچنین از داخل خود خانه، و همچنین باز ببینیم از افرادی از خود بنی امیه معترضین، اصلا از طیف های متعدد اشخاص مختلفی هستند، چه از نظر مذهب، دین، عقیده، کلا یک بس انسانیه و این فاجعه انسانی بوده. انشاءالله که خدا شما توفیق بده به خاطر این زحماتی که میکشید، این مقاطعی که میفهمید و بینندگان حتما مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، و انشاءالله که از آقا امام عصر میخواییم قبول کنه این مختصر و مباحث رو که تقدیم حضور بینندگان میکنید و جزء ساعات پرفیض و برکت عمر شما باشه و جزء سال اعمال ما و از بینندگان باشه این ساعت. خیلی متشکرم، انشاءالله در جلسه بعد بیشتر از عزیزداری استفاده کنیم. خب عزیزان بیننده، از شما تشکر میکنم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. حد آخرتون فراموشمون نکنید. این روزها بالاخره بعضی از شما حتما قصد دارند و انشاءالله توفیق پیدا خواهند کرد و اربعین میرن. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید در زیارت اربعین. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان بسپاریم و از شما التماس دعا داریم. خدا حافظ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل لسان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.